بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم، ببینید من میخوام در یه بحث کوتاه چند جمله درباره همین مسئله اخیر دانشگاه اصفهان صحبت کنم. اجمال قضیه این است که به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه یا هفته وحدت حوزه و دانشگاه از آقایی که میشناسید دعوت کرده بودند در دانشگاه اصفهان سخنرانی بشه. فراموش نکنید هفته وحدت بوده. عنوان سخنرانی هم این بوده: انتظارات دانشگاه از حوزه ها چیست؟ دانشگاه ها چه انتظاری از حوزه ها دارن؟ در زیر این نام سمپاشی بسیار شدید و وسیعی بر ضد حوزه شده. کاش فقط بر ضد حوزه بود، قابل تحمل بود. به یه معنا بر ضد علوم اسلامی و به یه معنا بر ضد خود اسلام شده که حالا من عرض میکنم و خواهید دید. اصفهانی که خب سابقا یه مسئله هایی داشته، در گوشه و کنار افرادی هم منتظر بودن به دنبال این مسئله، اون دسته گروهی که یا بی‌بندوبار بودن یا ضد انقلاب بودن یا وابسته با گروهک ها بودن. خب در همه جا افراد خوب هست، افراد بد هم هست. اونها هم خوشحال شدن، تحریک شدند و کف زدند و سود کشیدند و یک فضای اونچنونی ایجاد کردند. و در اواخر بعضی بلند شدند و گفتند شما چرا این سخنان رو با مخاطبین اصلیتون حوزویان نمیزنید؟ شما در غیاب اونها آمدید و سمپاشی میکنید و این حرف ها رو میزنید، این یه چیز ناعادلانه است، نمنصفانه. حقش بود در حضور خود اونها این حرف میزدید تا مطلب روشن بشه. جواب منطقی برای این بحث نبوده. گفتن حاضریم که با اونها هم صحبت کنیم و بحث کنیم. حاضریم یه معناست و میبایست این کار بشه یه معنی دیگر. به دنبال اون عده از دانشجویان مسلمان و مخلص دانشگاه اصفهان آمدن قم، و بعضی از اساتید هم قم آمدند و بعضی از رؤسای دانشگاه هم قم آمدند و ابراز تنفر از این مسئله کردند و در جرائد جست گریخته از اون نوشته بودند، ولی ما منتظر بودیم که اطلاعات بیشتری پیدا کنیم که اصل نوارها رو آوردن و قسمت مهمی از نوار رو هم پیاده کردن که در 24 صفحه است که الان همراه منه، اون رو هم آورده بودند دانشجویان و نامه هم برای مقام معظم رهبری نوشته بودند و که این باعث پیامدهای سوی برای اسلام و انقلاب خواهد بود. بعد انجمن اسلامی دانشجویانی که خودشون دعوت کرده بودند از ایشان، خود اونها هم یه اعلامیه دادن، تقبیح کردن، سرزنش کردن و محکوم کردن این حرف ها رو. ولی این سمپاشی بالاخره اثر وسیع و دامنه داری در دانشگاه اصفهان داشت. به دنبال آن دانشجویان اصفهانی، همون انجمن اسلامی دانشجویان، نامه برای من نوشتند و از من خواهش کردند که شما هم صحبتی بیایید اینجا بکنید و از این قبیل حرف ها، که البته من جواب اونها رو می نویسم و یه سلسله مسائل مستدل رو که می تونه جانشین سخنرانی باشه براشون خواهم فرستاد. ولی عمدتاً محور بحث ها رو من عرض کنم. من واقعش این از فکر می کنم بعد از این در مقابل این سمپاشی ها لااقل باید فضلای حوزه یه مقدار توجیه بشن و هر کدام از اینها بسیج بشن در مقابل این مسائل. شاید عده‌ای تا به حال خیال میکردن اینا یه مسئله ساده است، یه کج سلیقگی است که دامن بعضی ها رو میگیره، ولی این اوضاع احوالی که در اصفهان بوده نشان میدهد چیزی بالاتر از کج سلیقگی و نظر شخصی است. اگر اون فرد خودشم آگاه باشه یا آگاه نباشه، یه دست هاییست که داره این مسائل رو میچرخونه. حالا من خدمت شما عرض کنم مجموعه محور بحث ها که من یه شب نشستم مدت زیادی مطالعه کردم و جاهای حساسی رو کاملا خط کشیدم و تازه این غیر از بخش پاسخ سوال ها هست که سوال و جوابش خیلی زننده تر گفتن هست که رو نوار هست اینجا ما گفتیم پیادش کنن، این قسمت غیر از سوال و جوابه. اولا نکته ای که در اینجا هست این است، در هفته وحدت و روز وحدت واقعا بزرگترین سرمایه گذاری در تضاد و نفرت و عدم وحدت شده. یعنی خلاصه چنان توصیف شده که اتحاد حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه غیر ممکنه، غیر ممکن. در ایام وحدت کاملا ضد وحدت و تخم نفاق پاشیدن و نفرت و ایجاد بدبینی و عداوت کردن. محور بحث بر سه جمله دور میزنه و خلاصش این است که حوزه ها سه تا اشکال داره و با وجود این سه اشکال امکان نداره حوزه و دانشگاه با هم یکی بشه. و ای دانشگاهیان فکرتون راحت باشه که این کار ممکن نیست مگر اینکه حوزه ها از این سه مسئله دست بردارن. حالا ببینید این سه مسئله مجموعه ایست از دروغ و مغالطه، به هیچ وجه خارج از این دوتا نیست، یا دروغه بیان یا مغالطه. اولین مشکلی که در حوزه ها هست این از حوزه ها دارای علومی هستند که این علوم وقتی به یه نقطه میرسد خط قرمز است و قابل چون و چرا نیست و درباره مبانی اون علوم نمی شود سخنی گفت و دارای یک نوع قداست است و مادام که علوم حوزوی چنین است با علوم دانشگاهی که در تمام مراحل چون و چرا برمی دارد و قابل گفتگو هست تباین داره، تضاد داره. اینها علوم مقدسه، اینا یه جا خط قرمز داره، از اون نمیشه جلو رفت. اما اون علومیست بشری و به تمام معنا قابل نقد و انتقاد، بنابراین این دو علم با هم ذاتاً تباین دارن، علومی غیر قابل نقد و علومی قابل نقد، علومی در تمام مراحل قابل بحث و علومی غیر قابل بحث. ولذا هم در حوزه ها سوال و جواب نمیشه کرد، ایراد نمیشه کرد، اشکال نمیشه کرد. و باز در یه عبارت این است که در حوزه چیزی به نام شبهه وجود داره. اینا همش امر اوله، همه علوم فقه اصول، همه علوم حوزوی کلام، همش عبارت چه هست؟ من بعدم میگم، بخوام عبارت هایی عبارت های اینجا من بازم دیدم، دو بار سه بارم دیدم، حالا بعد خواسته عبارت های در اختیارتون میذارم. بعدا در اختیار میذارم، الانم یک عبارتشو میخوانم. این حرفی که زدم، علومی که در حوزه ها آموخته میشوند علومی هستند که بر مبانی آنها انگشت نقد نمیتوان نهاد، ولی علوم دانشگاهی علومی هستند که از این جهت با آنها تفاوت دارند و همین باعث می شود که دانشجوی اینجا و آنجا و مواد درسی اینجا و آنجا و فضای درسی اینجا و آنجا تفاوت پیدا کند که نزدیک کردنشان به یکدیگر و اتحاد بخشیدنشان را به غایت دشوار می کند. باز در تعبیر دیگری علوم حوزوی را علوم غیر نقدی میخوانیم و علوم تفسیری و تعویلی. در یه عبارت دیگر علوم نقد ناپذیر و مقدس. در یه عبارت دیگر محیط دانشگاهی محیطی است که هیچ مرزی برای انتقاد و چون و چرا نمیشناسد و محیط حوزوی محیطی است که چنین مرزی را میشناسد. در عبارت دیگر محیط حوزوی محیط تسلیم است و محیط دانشگاهی محیط عدم تسلیم. این ادعای گزافی نخواهد بود. خب در یه عبارت هم داره که شبهه در حوزه ها یعنی چیزی که تو دل لگه بدار سر زبان نیار و اگر سر زمان بیاری همان به هزار درد سر بعد مثلا پیدا بشه. همان شبهه یعنی اشکالات رو تو دل بگیر و حق ابراز نداره. مغالطه واضحی که در اینجا هست بر هیچ کس مخفی نیست. علوم حوزوی مملو از نقد و انتقاده، یعنی فقه همش انقلت و قلته، اصول انقلت و قلته، در درس هامون ما اینقدر انقلت و قلت میکنن که صدای آیون در آمده و میگن چرا انقلت و قلته، چرا اینقدر سوال. علوم حوزوی شکی نیست که اینا تمامش انقلت و قلت داره و هر کسی غیر از این بگی واقعا آدمیست ناآگاه یا مغرض. اونقدر که اجازه اشکال و سوال تو حوزه هاست در هیچ دانشگاهی در هیچ کجای دنیا، نه دانشگاه ایران، در هیچ کجای دنیا اینقدر انقلت و قلت و سوال و جواب در علوم نیست، هم در نوشتنها هم در گفتنها. کافیست یه روز یه نفر بیاد تو یکی از این حوزه ها و ببینید تو درس ها دانشجویان دینی و طلاب چقدر اشکال میکنن و این اشکالات در همه چیزه، در بحث خداشناسی باشه اشکالات چون تر میکنن، اعجاز قرآن باشه، نبوت پیغمبر اکرم باشه، فقه باشه، اصول باشه، در همه جا این قلت و قلت، هم در کتاب ها هم در. ولی میرسیم به یه مبانی، قرآن و حدیث معتبر. در قرآن مسئله‌ای که مسلم قرآنه در هیچ حوزه‌ای نقد و انتقاد نمیشه، یعنی کسی نمیگه قرآن قبول ندارم. یا مثلا حدیث پیغمبر اکرم و ائمه هدی را قبول ندارم، اگر حدیث ثابتی باشه، این خط قرمزه. ولی بفرمایید ببینم، شمایی که این حرفو میزنید واقعا از دیدگاه یه مسلمان بحث میکنید یا یه نامسلمان؟ اگر از دیدگاه یه مسلمان یه خط قرمزی داره، یعنی وقتی رسید به قرآن در مقابل وحی تسلیمه. تسلیم مقابل وحی، نه تسلیم در مقابل قول این فقیه و اون فقیه، در مقابل اونا این قلت قلت میکنه. خط قرمز ما اینه، از دیدگاه مسلمان شما صحبت میکنی یا یه جامعه شناس مادی؟ بله، یه جامعه شناس مادی ملحد میتوانن این حرف بزنند که اینا به یه جا که میرسن خط قرمزشونه. پس در علوم حوزوی اشکال فراوان، سوال جواب همه آزاد و بیش از همه یه آزاد. هر کسی یه روز تو زاویه اینو میدونه، کتابا رو نگاه کنه اینو میدونه، و چیزی به نام شبهه در حوزه نداره. این خنده آوره. شبهه چیه؟ در حوزه شبهه تو دل نگرد. خب شبهه آکل معکول تو همه کتابا نوشتن، جوابم دادن. شبه ابن کمونه همه جا نوشتن، شبهات اخباری ها در مسائل مربوط به اصول همه جا نوشتن. شبه یعنی اشکال. یا همه کتاب ها مملو از شبهات و پاسخ شبهات. چی شبهات با تو دل نگه داشت سر زبون در نیاوریم؟ این یه حرف مسخره است، خنده آوره. این نشان میده گوینده ای سخن به الف بای حوزه آشنا نیست. ما کجا داریم شبهه یعنی راز معگو در دل نگه دار حق نداری بگی؟ این کتاب های ما پر از اینا. این چه دروغ واضحیه، این چه تهمت واضحیه. در علوم دانشگاهی هم خط قرمز هست، به اونجا که رسیدم میستم. علوم آزمایشی تجربی، به تجربه که رسیدن خط قرمز شونه. وقتی رسیدم تجربه، گفتیم آب ترکیب شده از دو مولکول هیدروژن و یکی اکسیژن. چرا؟ تو دانشگاه تجزیه کردیم دیدیم. هیچ دانشجوی حق انتقاد در این نداره. چرا خط قرمز؟ آزمایشه، آزمایش کردیم، علوم تجربیه. و همچنین علوم ریاضی، اونها فرمولها وقتی رسید به علوم ریاضی در فیزیک، در شیمی، در همه جا وقتی رسید به ریاضیات و گفتیم این مسئله با این معادله ریاضی ثابت شده، اون خط قرمز شده. نمیشه بگه این معادله من قبول ندارم، جدول ضرب قبول ندارم، قبول ندارم مجموعه زوایای مثلث دو قائمه باشه، نه خیر قبول ندارم. میخندن، این خط قرمز اونجاست. خط قرمز یعنی اصل مسلم. در علوم دینی اصل مسلم وحی، در علوم تجربی اصل مسلم تجربه است، در علوم ریاضی اصل مسلم اون معادلات ریاضیه و این خط قرمز اوناست. ببینید مقالتی چقدر روشن. من تا میر اونجا سر دانشجو کلاه میذاره و ارفال میکنه اونها. غیر از تهمت و دروغ و مغالطه در این امر اول چی شما میبینید؟ حالا ببینید این جمله رو، سمپاشی رو تماشا کنید، دنباله همینه. در تمام ادیان خط قرمزه، در تمام علوم خط قرمزه، همه جای اصول مسلمیه، بدون اصول مسلم که نمیتونه. در همین زمینه میگه در حوزه علمیه خدا ننشسته است که فتوا دهد. مگر ما میگیم خدا نشسته فتوا میده؟ ما میگیم علما هستن. ولی معبانی که قرآن و مسلمات قرآن و روایته، اونها خدا نشسته. در حوزه علمیه خدا ننشسته است که فتوا بدهد، پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم ننشستن، فقیهان و عالمان و متکلمان که خودشان هم انسانند و بشرند و خطا پذیرند نشستن، و هرچه اینها تولید میکنند معرفت بشری است، و آن قداستی که روایات دارد و قرآن دارد ذره ای به این علوم و معارف که اینها میآموزند و تعلیم میکنند صلاحیت پیدا نمیکنند. این این عبارتی، حالا من متن عبارت رو برای که بگم عبارت ببینید. در علوم ما دو بخش مغالطه اینجاست. من دارم میخواد آیون فضلا روشن بشن در نحوه مقالطه و ریزکاری کجاست. ما یه علوم در علوم اسلامی یه مسلمات داریم، ضروریات داریم، اجماعیات داریم، قطعیات داریم، یه نظریات داریم. اونی که اقوامی پذیر و احوت و اقوا و اشبه و اقرب و اینها اینه. و الا هیچ عالم اسلامی نمیگوید الاقوا ان الخمر حرام. اقوا نیست که، از بدیهیات اسلامیه. در اینجا خدا فتوا داده، پیغمبر فتوا داده، امام نشسته فتوا داده. این بخش از علوم اسلامی همون قداست قرآن و حدیث داره. اما در مسائل اختلافی نظریه بنده با زید و عم تفاوت داره. بله نظریه بنده قداست نداره، ولذا خود من عقیده خودم رو گاهی نقل میکنم، فتوا عوض میشه، علما فتواشون عوض میشه. نباید مغالطه کرد. بخش مسلمات قرآن و فقه و حدیث اون حسابی داره، بخش مسائل نظری اختلافی هم حساب دیگری داره. این تعبیر است در او... کی گفت در اوضاع خدا نشسته از فتوا میده؟ البته اون حق بخش دوم هم قداست از نظر حکم ظاهری داره، چون احکام ظاهری وظیفه است. قداستش از نظر وظیفه بودنه، وظیفه است، وظیفه فعلی در حق ما همین است که مجتهد نظرش اونجاست. ما میگیم اون محترمه، منتها اون قداست وظیفه ای داره. اما بخش اول قداست واقعی و مقام ثبوتی داره، نه تنها وظیفه ای، و خدا داره فتوا میده، پیغمبر امام داره فتوا میده. ما به این وسیله بخوایم همه چیز رو ببریم، میدین مفهوم این سخن چی میشه؟ مفهوم همون چیزی میشه که در بحثای دیگرش هست. ما بگیم همه چیز در اسلام قابل انتقاده، حتی اصل توحید قابل گفتگو هست، با گذشت زمان ممکنه شکلش عوض بشه. یعنی نسبیت ادراکات در همه چیز، حالا این قلت بذاریم. اما امر دوم اجازه، و اما مسئله دوم حق با شماست، اجازه بدید ایشون تایید میکنه. و اما مسئله دوم این است که یه فرق بین دانشگاه و حوزه است. فرق دوم، حوزویان دسترسی به حکومت پیدا کردن و مدیریت مملکت در اختیار اونا قرار گرفته. دانشگاهیان یه همچین دسترسی ندارن، و این تفاوت بین حوزه‌ها و دانشگاه هست. سه بار در سه جا میگه و این کم تفاوتی نیست، و این چیز کوچکی نیست، و این چیزی که هی تحریک میکنه، سمپاشی میکنه دانشگاهی‌ها رو در برابر روحانیین. یعنی دانشگاهی‌ها بشتابید که روحانیت پست‌ها رو گرفت و شما رو کنار زدن. مثل اینکه یه جنگی بین ما و دانشگاه در گرفته است، و در این جنگ ما پیروز شدیم، اونها رو عقب زدیم و سرمایه ها و سهم دانشگاه از دستشون رفته، بشتابید و از دست غاصبین اینا رو در بیارید. یا همچیزا در اینجا چندین بار اینو تکرار میکنه و چندین بار رو این مسئله سمپاشی میکنه و دانشگاهی ها رو تحریک میکنه بر ضد حوزه ها. مسئله اینه. یک جنبه دیگری که در حوزه دیده میشد در حال حاضر در دانشگاه ها دیده نمیشود، عبارت است از دسترسی حوزه های علمیه به قدرت، و نظیر این در دانشگاه ها فعلا وجود ندارد. این مطلب کوچکی نیست. بعد از انقلاب روحانیت مدیریت کشور را به عهده گرفته است، و نظریه‌ای که این کشور را ادارت می‌کند نظریه ولایت فقیه است، و نظریه ولایت فقیه الزام می‌کند که در رأس حکومت یک فقیه باشد و او زمام رهبری و تدبیر امور را به دست داشته باشد. اما دانشگاهی‌ها چنان نیستند. باز میگه این مطلب کوچکی نیست. یه بار دیگه باز تکرار میکنه این نکته کوچکی نیست. توجه داری؟ پیداست کسی که اینو میگه یه مشکل علمی نداره، واقعا میخواهد اون عقده خودشو حداقل چیزی، حالا ما بگیم برنامه ای از تحریک ماموریت، ما کار به اونا نداریم، ما اون نمیگیم، ما میگیم حداقل یه عقده ای را در این مسئله داشته. اگر واقعا ما مسلمانیم، ما معتقدیم حکومت باید حکومت مذهبی باشه، خب در رسوم باید یک آگاه مذهبی باشه. اگر نمیخوام حکومت اسلامی و مکتبی، ما میخواییم بریم یه حکومت به اصطلاح دموکراسی غربی داشته باشیم. بله، ما باید تکلیف رو روشن کنیم، طرفدار دموکراسی غربی هستیم یا یه حکومت مکتبی اسلامی. چرا دندان رو حرف میزنیم؟ وانگهی در حوزه ها به روی کی بسته؟ همه تون بیایید حوزه درس بخونید، برید تا ولی فقیه بشید، که مزاهم شماست. مگر ما علوم حوزه‌ای انحصارش کردیم که شما قصه میخورید؟ درهای حوزه ها از درهای دانشگاه خیلی بازتره. دانشگاه ها در کنکورش قبول شدن کار مشکل طاقت فرسای و حوزه ها خیلی با سماحت بیشتری میپذیرن. خود شما بفرمایید بسم الله بخونید، در هر کی لیاقت داره بره برسه ولی فقیه هم بشه، انحصاری نیست. ایوا میگفتیم انسان اشخاص ما عیانی حق با شما. پس اولا ما قبول کردیم حکومت مکتبی، در حکومت مکتبی نمیشه یک شخص آگاه به مکتب در رأس نباشه، محاله. کمان یک کمونیست ها که حکومت مکتبی داشتن در اون زمان، یه نفر مارکسیست آگاه درجه یک در از حکومتشون میباعث باشه. یه حکومت مکتبی خواه مکتب اسلام باشه یا مارکسیست باشه، باید یه آگاه باشه. اگر میگید این نباشه، معنیش این است که ما حکومت دموکراسی غربی میخواییم. اگر اون پوسکنده بگید ما ببینیم خط اختلاف ما با شما چیه، وانگهی ما محدودیت برای حوزه ها قائل نیستیم، بیایید بخونید، همه دانشجو ها بیان حوزه، کی بخیله؟ ما که خوشحال میشیم. ولی یه فقیه هم برید بشید و برید تا حد اعلی شایستگی واقعا دیاقت داشته باشید، یه روزی هم بشید، ما هم خوشحال. تعجب فرمید. این نکته دوم و این مغالطه، اولی مملو و از دروغ بود، دومی مملو و از مغالطه است. و این تعبیرات هم خب بوی این میده که واقعا در ولایت فقیه هم کسی که این حرفا میزنه کاملا مسئله داره دیگه، حداقل بوی اینو میده که مسئله داره. و اما نکته سوم، این نکته سوم خیلی عجیبه، میگه حوزه ها سر و کارشون با عوامه و دانشگاه ها سر و کارشون با خواص. چرا؟ برای اینکه حوزه ها باید مبلغ بپرورن، و از جمله چیزهایی که مبلغ لازم دارد این است که از خطاب استفاده کنه، و از خطاب استفاده کردن معنیش این است که تعبیر صریح داره، کلمات رو بزک کردن و جا انداختن و به خورد مردم دادن. تعبیرات نیشدار دقت بکنید، رو کلمه بزک کردن دو بار تکرار کرده در این عبارت. و میگه بنابراین حوزه ها یه مجموعه هستن، یک مجموعه علمی در خطر عوام زدگی. از طرف دیگه به دلیل اینکه در اغلب موارد روی سخن حوزه با توده است، با عامیانه است، به نحوی با عوام زدگی یا با خطر عوام زدگی روبرو است. دانشگاه ها عوام زدگی هستن، ندارند روی سخنشون با خواص و حوزه ها با عوام. حالا مغلطه و دروغ و نیش این سخن رو دقت کنید. شکی نیست که یکی از بخش های حوزه ها تبلیغه. تبلیغ هم معنیش این است که انسان به لطیحی احسن که قرآن میگه بتونه سخن بگه، جادل هم به لطیحی احسن. اگر بزک کردنی، این همینی که قرآن میگه و جادل هم به پیغمبر اکرم دستور میده به لطی یه احسن. اصلا این ادبیاتی که شما تو دانشگاه میخونید برای چیه؟ برای این است که سخن رو بهتر بتونید ادا کنید، برای همون بزک کردنه دیگه. پس دانشکده ادبیات شما دانشکده بزک کردنه دیگه. اصلا ما میگیم قرآن معجزه است از نظر فصاحت و بلاغت. این عیبه توی عبارتش داره، بزک کردن هنر نیست. همینجا داره، یعنی فصیح و بلیغ صحبت کردن و سخنان رو به جا گفتن و در دل مردم نفوذ صحیح کردن، این عیبه. اگر این عیب اول مال قرآنه، قرآن فصیحه، بلیغه، به لسان عربی مبینه، نافذ در دل هاست، قلب ها رو به خودش جذب میکنه، به ما هم دستور میده جادل هم به لطی احسن، این چه مغالطه‌ایه؟ پس تمام این شعرا که آمدن مفاهیم مهم رو در قالب زیبای شعری ریختند و بیان کردن، همه اینها عوام زده است. الیاذ بالله قرآن عوام زده است. تمام صاحبان نثر و نظم خوب و خلاقان آثار ادبی همشون عوام زده هستن. این حرفه. سخن صحیح گفتن، سنجیده گفتن، نافذ گفتن، از عواطف مردم حسن استفاده کردن، در دلها نفوذ کردن که معجزه پیغمبر اسلام نفوذ در دلها بود، از این تعبیر به عوام زدگی بکنی. شما هم دارید مثل این در دانشگاه، شما هم دانشکده ادبیات دارید. الان این دستگاه صدا و سیما خودش برای خودش یه دانشکده داره، چه کار بکنن که این مسائل رو بهتر بتونن در افکار مردم جا بندازن؟ پس تمام دستگاه عوامزدگیه، هر چیزی که تأثیر در دلها میذاره عوامزدگیه. پس قسمت مهمی از قدوم بشری رو باید خط قرمز روش بکشیم. همه اینها در دکانه. این سه تا مطلب بود، یکی قداست علوم حوزوی و داشتن خط قرمز، دیگری عدم دسترسی دانشگاهان به مقام ولایت فقیه و مدیریت مملکت از طرف حوزه ها، و سومی هم مسئله تبلیغ کردن و تبلیغ با مردم در دل مردم نفوذ داشتن. اصلا یکی از افتخارات، اینو دقت کنید، یکی از افتخارات حوزه ها این است که مردمی با مردم دائما در تماسه. دانشگاه هم اگر مردمی نباشد کارش زاره. مردمی بودن عیبه. عوام زدگی شما، توده مردم که این همه جان دادند و این همه قربانی دادند، اینا به عنوان عوام، همین یه اسم عوام روش میذارید و کل مردم رو حس میکنید. برای اینکه چهار نفر دانشگاه اونجا نشستن جلب اونا کنید، این میگید. به حقیقی من مجموعه این سخنرانی عوام زدگی عجیبی هست، چون عوام زدگی، خب این همش عوام زدگیه. انسان خودش دروغ بگه، تهمت بزنین، تفسیرهای غلط بکنی و بعدم عوام زده نباش. خب نه، عوام زدگیست. عوام زدگی چیه؟ ما در کنار مردمی، مردم در کنار ما هستن، افتخار ما هست. اصلا در کنار ناس بودن از نظر منطق قرآن افتخاری هست. این چه مغلطه ایست شما دارید میکنید؟ روی سخن اونا با خواص، روی سخن اونا با عوامه، روی سخن اونا با کل مردم. و اما من یه آخرین نکتم بگم، بحثون مثل که به درازا کشید، در لابلای بحث ها ایشان یک اشاره به نیشی به نهج البلاغه زده، یه نیش هم به مفاتیح، مخصوصا مفاتیحش گفتن بچه ها خندیدند و
بخش...
اجازه بدید من تکمیل کنم. ما میخوام یه بحث داشته باشیم در حد همون بحث های منطقی علمان اسم کسی هم بردیم، نه به کسی هم فوش دادیم، نه بعد نه بیراه نه چیزی. میبینید بحث ما شکلش همون منطقی صحبت کردن. و اما نیشی که زده به نهج البلاغه راجع به مسئله زن هاست که زن ها رو چنین و چنان دانستن، نهج البلاغه رو باید گذاشت جلو. اون خطبه‌ای که مربوطه به زن هاست تفسیر داره، ما نوشتیم منتشر شده. بیایید شما اینطور نیش نزن، بیا بگو معنی این جمله ها چیه، این کلمات یعنی چی. و اون وقت مسخره‌ای که کرده از مفاتیح گذشت اون زمانی که بنشینند، بله همینجا هست، بنشینند و بگویند نمیدونم برای فلان درد باید فلان دوا رو خورد، فلان دعا رو بخونیم، و اگر دندان کسی کرم خوردگی داشت، بله این کتاب مفاتیح الجنان را نگاه بکنی، یک نفر از حوزه ما شما قبول دارید که امروز یک نفر از حوزه ما شما قبول دارید که امروز کسی باشد که معتقد باشد که دندان آدم که درد میگیرد یک کرمی میرود توش و بعد برای اینکه دندان خوب بشود باید یک دعایی خوان که این کرم بیرون برود، این دندان از این دندان، و توی این دعا این باشد که ای کرم که در دندان من رفته بزن الله بیرون برو. این دعا در مفاتیح وجود دارد. خنده حضار هم خندیدن و مسخره کرد. ببینید این شبیه همون کارهایی است که سابقا امثال کسروی ها و امثال اونها داشتن، اینان شبیه اینه. حالا من خلاصه کنم آخرین سخن این است که اینا همش به نام وحدت و در هفته وحدت بوده و برای نزدیک کردن حوزه دانشگاه. اینا همش در حالی است که دشمن از گوشه و کنار بهانه جزیره ابو موسی، جزایر دیگر، بهانه تسلیحات اتمی، بهانه های حقوق بشر، هی میخوان از اطراف ما رو بکوبند و در هم بکوبند، در بیرون آمادن یه ضربه بزنن به نام این که تسلیحات اتمی داری، به نام این که شما حقوق بشر رعایت نمی کنی، به نام این که جزایر چنین چنانه، به این نام ها میخوان در داخلم بریم بین این دو کانون. ما به دانشگاهی های احترام میذاریم، برادر ما هستن، ما گوش به این حرفا نمیدیم، ما دست به دست هم میدیم، ما همیشه در کنار هم بودیم، در کنار هم خواهیم بود و نمیذاریم این نفاق افکنان در میان ما تفرقه بیندازن.